بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 6.
بسم الله الرحمن الرحیم. این آخر درس دیروزی یه جمله اصلاح میخواد بشه. دیروز خواندیم آخر درس دیروزی کلمشرقه والمغربه والمدهونه والمکهوله، اینا این مثال رو آورد، گفت بله خلاف قاعده صرفی مضر به فصاحت مفرد، ولی اگر چنانچه کلمه با فرض این که خلاف قاعده صرفی است، اگر در بین فصاحا و بلغا و اینها استعمال داشته باشه، متداول باشه، اونها قبول کنند، این خلاف قاعده صرفی بودنش مضر به فصاحتش نخواهد بود. این آخر حرف گفتیم. اینجا 4 مثال زد براش. یکی مشرق که مضارعش یفعلوس بایستی مشرق می آمد، مشرق آمده خلاف قاعده است. مغرب مضارعش یغربوس، حقش این بود که مغرب بیاد، مغرب آمد. قرآن هم همینجوری استعمال شده، فصحا و بلغا هم همینجوری استعمال میکنند، ولذا اینها با اینکه خلاف قانون صرفی‌اند از فصاحت نمیفتند. مثال سوم و چهارم که زده بود، یکی مدهون است یکی مکحول. البته این مثال ها در چاپای قبلی جواهر نبود، اینجا اضافه شده، مال امسال اضافه شده، ولی این مدهون و مکحول جای تأمله. مدهون و مکحول را تصریف جامع المقدمات، صرف امیر بعد تصریف دیگه، در اون تصریف صاحب تصریف این مدهون و مکحول را اسم آلت قرار داده، یعنی خیال کرده اینو اسم آلت هم منتها گفته اینو شاذن برخلاف قاعده، اسم آلت ولی شاذن برخلاف قاعده، یه چند چیز را ذکر کرده از جمله اونها این مدهون و مکحول. بعدش دیروز ما اینجا گفتیم که اگر اینها اسم آلت باشد بایستی مدهن و مکحل باشند، نه مدهون و مکحول، چون اسم آلت مفعل و مفعل و بله مفعل و مفعله و مفعاله، این مفعول آمده برخلاف قاعده. اونم اونجا گفته بود و ما هم دیروز همین جوری توضیح دادیم، ولی دیشب من برگشتم به اونجا نگاه کردم به شرح تصریف تفتازانی نگاه کردم، دیدم مدهون و مکحول، تفتازانی هم اشکال میکند به اون صاحب تصریف، میگه ایشون اشتباه کردن، مدهون و مکحول رو از قبیل اسم آلت حساب کرده، مدهون اسم آلت میخواد بشه بایستی معناش اون چیزی باشد که انسان به وسیله او موی سرش موی ریشش روغن مالی میکنه، مثلا شانه، شانه وسیله است برای روغن مالی کردن سر و ریش و امثال ذلك. مدهون اگر به این معنا بود بل اسم آلت، یعنی در لغت عرب متون را که استعمال می‌کردند به این معنا اگر استعمال می‌کردند اسم آلت می‌شد و برخلاف قاعده بود، ولی مدهون در لغت عرب معناش روغندانه، اون ظرفی را میگن که روغن توش می‌ریزن، ما یجعل فیه الدهن، نه ما یدهن به، روغندان اسم است برای روغندان، بنابراین متون اسم آلت نخواهد بود و این را مثال بزنی برای بگی اسم آلت است و وزنش مفعول آمده، این درست نیست. لذا مدهون اسم آلت نیست و اون وزنی هم که دارد ضربه‌ای به او نمیزند. یعنی واضح از ماده دو مدهون درست کرده، وضع کرده برای روغنتون، خلاف قاعده هم نیست، خلاف قاعده نیست. اسم آلت بود خلاف قاعده نیشد. مکلش هم همین جوری، مکل که یعنی سرمه، مکل به سرمدان میگن، سرمه درست میکنند، یک ظرفی درست میکنند، حالا بعضی از پارچه درست میکردند، بعضی از چیز از شیش، هر چی دیگه سرمه رو تو اون میریختند، یه میلی هم درست میکردند که میزدند به اون سرمه و به چشم میکشند. اونجا اون میل آلته، اسم اون مکهله، به روغندان میگن مکهول، به روغندان میگن مکهول، روغندان که آلت نیست. ولذا مکهول نه اسم زمانه، اسم زمان اصطلاحی ها، نه اسم مکان اصطلاحی است، نه اسم آلت، هیچی نیست. نتیجتاً مکهول و مدهون هیچ کدام برخلاف قاعده نیستند و هیچ کدام هم اسم آلت نیستند. این بایستی اینا، این دوتا کلمه از اینجا حذف میشد بهتر بود، یعنی این دوتا ذکر نمیشد، قبلا نبوده، ذکر نمیشد بهتر بود، مشرق و مغربش درسته. خب این مربوط به درس دیروزی بود که تذکر دادیم. از ثانی تنافر الحروف، اونجا هم راجبی اینم گفتیم، به تصریف جامع المقدمات نگاه کنید، به شرح تصریف تفتازانی هم نگاه کنید، آخرین درس اون آخرین قسمت ها، یعنی آخر تصریف و شرح تصریف هم اسم آلت و اونا، اون آخر ها اینا رو گفته. خب از ثانی تنافر الحروف و هو وصف فی الکلمت یوجب و غسل نطق بها علی اللسان نحو الحق اه فی قول اعرابی اذا طلعت الحق اتو تقوض الناس للقلعه و رجعو عن النجعه. قول اعرابی این مقداره. بعد حق اره میخواد معنا کند. خلیل ابن احمد در کتاب العین حق اره اینجور تفسیر کرده، حالا اینجا هم این عبارت همونه در اینجا آمده. والحق اتو این دیگه الحق اره قول اعرابی نیست، والحق اتو ثلاثه کواکبه فوق منکبه الجوزا مثل الاصافی و هی من منازل القمر اذا طلعت مع الفجر اشتد حر الصيف و نهو اوه اوه لنبت ترعاه الابل من قول الاعرابی ترکت ناقتی ترعال اوه اوخا. عیب دوم در کلمه این است که کلمه تلفظش سنگین باشه، تلفظش سنگین باشه. سنگینی تلفظ کلمه را میگن تنافر حروف. تنافر حروف یعنی کلمه تلفظش سنگین باشه. مقابل تنافر کلماته، کلام اگر سنگین باشد بهش میگن تنافر حروف داره، کلمه اگر سنگین باشد بهش میگن کلمه تنافر حروف داره. پس تنافر حروف سنگینی کلمه است، تنافر کلمات سنگینی کلامه. سنگینی که در کلام باشد که در مفرد، باعث این میشود که کلمه یا کلام از فصاحت بیفتند. حالا معنای تنافر حروف، معنای لغویش، کلمه‌ای که سنگین باشد میگیم تنافر حروف دارند، تنافر حروف اصل معناش به اینه، یعنی حروف این کلمه از همدیگه متنفرند که انه حاضر نیستند در کنار هم روی یک میز بشینند. متکلم که انه اونا رو بازور کنار هم نشانده. پس حروف کلمه از هم نفرت دارند، فراری هم در واقع، ولی متکلم اونا رو بازور از اونها یک کلمه درست کرده. این معنای لغوی تنافر حروف است که منظور از تنافر حروفم در اینجا یعنی کلمه سنگین باشد بر در تلفظ. لذا معنا میکند تنافر حروف دومی از اون عیوب تنافر حروف است و اون تنافر حروف وصفی است در کلمه، خصوصیتی است در لفظ در مفرد که باعث میشود سختی تلفظ به اون کلمه را بر زبان، یعنی تلفظ به اون کلمه برای زبان سنگینه. البته علل لسان مگر نبود اشکال نداشت که هیچی بهترم بود، کلمه تلفظش سنگین باشه. خب بعضی از کلمات هست یک حرف، دو حرف، سه حرف، بیشتر، کمتر از حروف اون کلمه مخرجش زبانی، ولی بعضی از کلمات هست که مرکب شده مثلا از چهار تا حرف حلق، سه تا حرف حلق، اصلا ربطی به زبان نداره. در تلفظ به همچه کلمه زبان کاره ای نیست. همین اخ که بعدن میاد ها چهار تا حرف حلق داره، تنافر حروف هم داره، تلفظش هم سنگین، تلفظ به او، نطق به او سنگین، نه اینکه نطق به او بر زبان سنگین باشد. لذا این علل لسان اگر نبود بهتر بود که اشکالی نداشت، ولی خب آوردن متول مختصر قبلی یا بعدی یا هی این پی در پی میارند، و ولی اگر نیارن بهتره. خب باعث می شود سختی تلفظ به اون کلمه رو بر زبان. حالا مثل چی؟ دو تا مثال می زند برای تنافر حروف، یعنی دو تا کلمه تلفظشان سنگین باشد. البته یک چیزی هم عرض کنم، اون این است که لفظی که سنگین باشه، حالا لفظ فرق نمی کند کلام باشد یا مفرد، لفظی که سنگینی دارد، این سنگینی درجاتش فرق دارد دیگه. مثلا شما حالا فرض کنید از باب تقریب به ذهن از یک شروع بکنید سنگینی رو تا صد، یک دو سه تا میره پنجاه شصت تا میرسه. این درجات سنگینی اینا مثلا، خب سنگینی در اینها فرق میکنه، اونی که سنگینیش 20% کمتره، اونی که 30% از او بیشتره، اونی که 40% از او بیشتره تا میرسد. پس ما یک ثقلی داریم در لفظ، چه کلمه باشد، چه مفرد باشد، چه کلام. یکی هم درجات این سنگینی. اینجور نیست که سنگینی در تمام درجاتش مخل به فصاحت باشد. یک درصد هم سنگینی داشته باشه مخل باشد، دو درصد هم باشه مخل باشد، ده درصد هم باشه مخل باشد، این نیست. بلکه فرضاً حالا شما اینجور حساب کنید، از یک تا سی مخل به فصاحت، از سی عکسشو، از یک تا سی مخل به فصاحت نیست، سنگینه ولی سنگینیش خیلی زیاد نیست، این مخل به فصاحت نیست. از سی به بالاتر مخل باشه، از سی به بالاتر مخل باشه. اون وقت ثقل مخل را اصطلاحاً میگن تنافر، نه مطلق ثقل را. در قرآن الفاظی داریم ثقل دارند ولی نمیگن این تنافر دارد، فصیح نیست. مثلا احد، علم احد، احد در اونجا چند تا حرف عرض درش پشت سر هم آمده؟ احد، سه تا. ولی ثقل این احد به 30% مثلا نرسید، ولذا این ثقل مخل به فصاحت نیست. مخل به فصاحت هم نباشد بهش تنافر نمیگن. پس بنابراین ثقل اعمه، تنافر اخست مطلقه. اون تنافر که اخست ثقل اخست باشد او مخله، یعنی اون ثقلی که اخست او مخله، نه مطلق ثقل، خصوص اونی که بهش تنافر میگن. سی درصد ما همین از باب گفتیم تقریبا به ذهن این را میگیم. شما هم کلماتی که سنگینن تلفظ میکنی، بعضی ها سنگین است، بعضی ها سنگین تره. در کلام هم همینجوری، بعضی اوقات یک کلمه ای را به انسان میدن یا یک کلامی را میخواد تلفظ کنه، خیلی مشکلش، دو سه مرتبه میگه بازور درست بکنه، اون یکی را میگه اصلا سر نداره، اون یکی را میگه یه خورده سر داره. پس ذاتن بالا پایینه. حالا می از باب تقریب به ذهن گفتیم 30% و بالاتر و پایین تر. خب سقلی که تنافر نیست، اون عیب نیست در کلام، عیب به حساب نیست.
اگر
مخل به فصاحت باشد دیگه اسمش میشه تنافر و عیب در کلام. مفرد را از فصاحت می اندازه اگر در مفرد باشه، کلام را از فصاحت می اندازه اگر در کلام باشه. یعنی سنگینی، سنگینی اگر بالا باشد مخل، پایین باشد نه. تشخیصش حالا خودش بعدن خواهد آمد که با چه می فهمیم کلمه سنگینه و همچنین مقدار سنگینیش با چی فهمیده میشد، بعدن خواهد گفت که این با ذوق فهمیده میشه. یعنی طرفی که دارای ذوقه در مقام تلفظ میفهمد که این سنگینی بالا دارد یا سنگینی پایین دارد. این یه مسئله. دیگر این که مایی که اهل لسان نیستیم در عربی، ما منات نیستیم، یعنی ما نمیتونیم تشخیص بدیم عرب این کلمات را که تلفظ به اونها میکنه، حروف اونها را از مخارجش خواهد میاره، ولذا سنگین باشه اون میفهمه، سنگین نباشه اون میفهمه. ولی شما که مثلا عرب نیستید، زبانت فرضاً فارسیه، ز روزه دال داد زاید استدار اینا رو همه اون راحتش میگیره، ز میگی و رد میشه. ولی عرب اینها را هر کدامش از مخرج خودش میگره. ولذا یکی از مراجع میگفته من در نماز سبحان ربی العظیمه و به حمد نمیگم، اون تلفظ اون عظیم چطوریست مشکلی، زاد مشکلی. یا مثلا سه نقطه با ساد با سین یک نحوه، همه را سین میگی راحت، ولی ساد عربان اوان قبول ندارن که سادهایی که غیر عرب میگرد درست باشه. یعنی این طوری که شما میگید ساد سوت میکشید تا اون ده متری صدای سوتت میره، عرب ساد رو اینجور نمیگرد. ولذا شما میخوای عرب نباشی و تشخیص بدی، کار آسانی نیست. اون عرب خودش تشخیص میده. آهان ذوق اهل لسانه در واقع، یعنی در هر لغتی، نمیگم حالا در عربی ذوق عربه، در زبان فارسی ذوق شماست مثلا، در اون یکی ذوق اون یکی واقع کذا. ثقل کلمات در هر لغتی مال خودشه. اون چه که عرب البته خب سابقا که دیگه نوعا همین جوری میزان بودند و حالا فعلا در اون تلفظ و این حرفا دیگه قاعدتا اونایی که درست حرف میزنن من اند. خب نحو الحق، بله الحق فی قول اعرابی اذا طلعت، حالا اون حقی که اون معنا میکنه ما اون حق را معناش بخوانیم، بعد برگردیم این قول عربی رو بخوانیم. بیای سراغ اون الحقعتو ثلاثتو کواکب فوق منکبه الجوزا مثل الاصافی. حالا این کلمه اصافی رو من معنا کنم، یعنی قاطی پاتی این مفرد چی تفسیر رو. اصافی فارسی بهش میگن دیگ پایه، دیگ پایه. سابقا این گازماز اینجوری اینا نبود و بخاری مخاری و نمیدونم اینجور چدا نوعا، مثلا بلخصوص در بیابان ها میخواستن غذای تو دیگ درست کنن، سه تا سنگ میذاشتن یا کلوخ یا سنگ، حالا شما بگیستن، یکی اون بر میذاشتن، یکی این بر، یکی سه تا دیگه میذاشتن روی این سه تا پایه، زیرش آتش روشن میکردند و غذا میپخت. اون سه تا سنگ میگفتند در فارسی دیگ پایه میگن، در عربی اصافی. پس اصافی بفرمایید سپایه، نتیجتا سپایه. خب این معنای اصافیه. جوزا، البته جوزا در آسمان دو تاست، یکیشون جوزا، یکیش اینه. یه جوزا نامی داریم در آسمان، چند تا ستاره است. اول صبح نگاه کنید اینه میبینید اونجا، نه قریب طلوع فجر، اونجا نوعا در همه جا دیده میشه. تقریبا حالا بفرمایید چهار تا ستاره شبیه، میخواید این عکسش اینجا بکشم؟ شکلی قرار گرفتن در کمر، اینها هم سه تا ستاره است. این سه تا ستاره ای که در کمر اون جوزاست میگن کمربند جوزا، کمربند جوزا. اون وقت بالای سر این جوزا، یعنی این یک چیزه، منکبه جوزاست، اینم منکبه دیگرش. بالای دو منکبه جوزا سه تا ستاره وجود دارد شبیه سپایه. این سپایه مانند بالای سر، بالای این دو تا شانه این جوزا، بگون میگن چیز حق اح. سه تا ستاره بالای دو تا منکبه جوزا، اون سه تا میگن حق اح. این هم خود جوزا باشد، این هم کمربند جوزا. اون شاعر هم میگه این جوزا چرا کمربند بسته؟ میگه میخواد بول ممنوع خدمت کنه. گر نبودی بسته جوزا خدمتش، کس ندیدی در میان اون کمر. خب حالا پس بنابراین جوزا چهار تا ستاره بفرمایید مستطیلند، مستطیلی تشکیل داده. در کمر اون جوزا هم سه تا ستاره است که کمربند جوزا گفته میشد، و بالای دو شانه اون جوزا هم سه تا ستاره وجود دارد به شکل سپایه. اون سپایه مانند را اسمش حق است. اون شعر هم که گفتیم، اون شاعر میگه چرا این جوزا کمربند بسته، شاعری است به زبان فارسی قبلا گفته، قبل از عبدالقاهر جرجانی این شعر گفته شده، قبل از هزار سال شاید. گر نبودی قصد جوزا خدمتش، کس ندیدی در میان او کمر. میان یعنی کمر، کمرم یعنی کمربند. اون رو تبدیل کردن به این شعر فارسی رو ترجمه کردن و عربی شده لولم تکن نیت الجوزا خدمتهو لما رأیت علیها عقد منتطقی. حال این در آخر مختصر در علم بعدیش انشاءالله میاد، در جواهرم میاد، در مختصرم هست. اونجا عربیش نوشته، فارسیش هم اونجا اضافه میکنیم. خب حالا در اینجا پس جوزا هم اون شد، منکبی مسناس یعنی دوتا شانه، منکب معنی شانه، منکبین دوتا شانه جوزا. خب میگه حقه، اون حقه رو میخوام حالا معنا کنم، میگه حقه سه تا ستاره است بالای دو شانه جوزا که اون حقه شباهت دارد به اصافی، مثل الاصافی یعنی شباهت دارد به اصافی، شباهت دارد به سپایه بفرمایید. بعد دارد که وحیه من منازل القمر، اون حقه از منازل قمر، قمر که سیر میکند در برج ها و میاد از برج ها رد میشه، از اسد رد میشه، نمیگن قمر در اغلب، قمر در اسد، قمر در اونه. 12 تا برج داشتید دیگه، سنبلا و نمیدانم قوت و اون و جوزا و اینا. این حق هم یکی از اون جاهاییست که قمر میاد از اونجا رد میشد، از منازل قمره، و این حق از منازل قمر است. اذا طلعت مع الفجر اشتد حر السیف، میگد این حق در وقت طلوع فجر در صورتی ظاهر میشد که، یعنی در صورتی در وقت طلوع فجر دیده میشد که هوا خیلی گرم باشد، داغ باشد، تابستان گرمای گرماش این حقه در وقت طلوع فجر دیده میشد و طلوع میکند. اذا طلعت یعنی وقتی که طلوع کند این حقه با فجر در وقت طلوع فجر، اشتد هر روز سیف، در اون وقتی که گرمای تابستان خیلی شدید میشه، در واقع یعنی در گرمای شدید تابستان این وقت در وقت طلوع فجر این حقه طلوع میکند. این تا اینجا این معناش تمام شد. حالا برگردی سراغ اون قول اعرابی، عبارت اعرابی را دوباره بخونم. فی قول اعرابی اذا طلعت الحق اتو تقوض الناس، تقوض از باب تفعل، اون تقوض و ضبطش اشتباه است، تقوض اشتباه چاپی و اینا شده و اینا حالا هر چی، ولی خب درستش تقوض است. بله حلل قول اه، بله عبارتش بعد نمیخوانم درست. اذا طلعت الحق اتو تقوض الناس للقلعه و رجعو ان نجعه، ضبطش دقیق باشید. خب حالا این اول قلعه و نجعه رو معنا بکنیم اینجا اینا چی هن؟ اینجا این معنا رو که عرض میکنم یادتان نره، یادداشت بکنید بعد فراموش نکنید، چون بعض چیزا انسان برخورد و اینا نداشته. ای بسا یک عباراتی از یک کسی نقل کردن، انسان یک شخص هم باسواد هم هست ای بسا، خیلی هم وارده، ولی متوجه نمیشه چه نگو که معنای این رو بایستی فلان گاوچران بفهم، چون این راجع به او چیزی گفته، این آقا به او برخوردی نداشته. بعضی چیزا هست که طرف بایستی پزشکی بلد باشه تا بفهم این عبارت چی، اون یکی بایستی مهندس باشه تا اینکه فلان عبارت را بفهم، مختلف، اون یکی شهری باید باشد تا بفهمه، اون یکی دهاتی باید باشد تا بفهمه، اون یکی بیابانی باید باشد تا بفهمه. این گاهی اوقات در فهمیدن بعضی از تعبیرات این شرایط هست. حالا در اینجا این قلعه و نجعه را بنده عرض میکنم تا اینکه معنای این جمله کلن معلوم بشه. خوب دقت کنید، بعضی اوقات یک کلمه به سو از من شده، یک ساعت وقت من را گرفته، آخر شما رو معلوم شده یا نشده. این آسانی نیست که از اونجا برداریم و یعنی قضای آماده باشد برداریم و بگیم بفرما بخون. مکرر در مکرر شده یه عبارتی، سالیان درازی انسان عوضی معنا می کرد، حالا فهمیده. چقدر کلا سر طلبه ها گذاشتیم، شیر سرشان رو مالیده ایم، به سرشان مالیده ایم، عبارات رو عوضی فهمیده ایم، عوضی معنا کرده ایم، آخر بعد از 20 دوره بلاغت گفتن، 30 دوره بلاغت گفتن، 60 دوره بلاغت گفتن، تازه فهمیده ایم قصه از این قراره. ما الان این دوره بلاغت ما تقریبا 31 اونو 51 هم این 82 دوره ما بلاغت. در این حال بعضی چیزها را گیر میکنیم نمیفهم، ولی زود دقت کنید در فهمیدن. یه چیزی هم گفته میشه یادداشت بکنید، اینجور نباشه کسان هر وقت خودش به یک جایی میرسه. بله میرسه، منتها بعد از 50 دوره گفتن میرسه انسان خودش. ولی اگر کسی اگر به دست آورده فرضاً درست فهمیده باشه، اگر بگه شما یادداشت بکنید که به دردتان میخورد. خب حالا نجعه، نجعه به چه معناست؟ از اون آخرش بگیریم بیاییم. ان نجعه طلب الکلع و مساقط الغیث. کلع یعنی علف، طلب الکلع یعنی انسان دنبال علف بره. حیواناتی برده برای چراندن، بایستی ببرد در یک جایی که علف وجود داره دونه بچرند دیگه. خب لذا انسان که وقتی که دنبال علف می رود که جای علف باشد و حیوانات اونجا بچرند. و مساقط الغیث، مساقط جمع مسقط محل سقوطه، مساقط غیث یعنی اونجاهایی که باران می بارد. قاعدتاً هم به جاهایی که باران می بارد علف می روید دیگه، از زمین و خشک خشک دیگه علف می روید. حالا در اینجا نجعه به معنای طلب الکلع و طلب و مساقط الغیث، اون مساقط الغیث عطف است بر اون کلم، یعنی انسان دنبال اون جاهایی برد که باران اون جاها میباره و علف میرویه. اینایی که میخواستن حیوانات ببرن برای چراندن به اون جاها میرفتن، دنبال اونا میگشتن. شد؟ خب قلعه چیه؟ قلعه به ذم قافها قلعه نخانید. قلعه، قلعه به چه معناست؟ القلعه ما یقلع من الشجره. قلعه به اون چیزی میگن که از درخت کنده میشه، مثلا پوست درخت رو از درخت بکن، شاخه درخت رو بکن، برگ‌های درخت رو بکن، اون رو میگن قلعه. اون چی که از درخت کنده میشه از قبیلش پوست و شاخه و برگ و اینا، به اون میگن قلعه. شد این دوتا. حالا اصل مطلب عرض کنم که چی میخواد بگه ترجمه کنیم. خب در سرزمین های عرب مثل خیلی همه جا که آب و اینا باشد نبود و در وقتش باران میامد و بقیه هم چاه بود و از چاه آب میکشیدن و رودخانه باشد و این حرفا همه جا نبود، خیلی کم. خب وقت بهار مثلا باران آمده جاهای زیاد، علف رو میده، طرف حیواناتش میبرد اونجا میچرد، یواش یواش دیگه بهار رد شد، تابستان آمد دیگه باران ماران نمیاد، علف های بیابان هم که تمام شده دیگه، یا خوش شده یا چراندن حیوانات رو تمام شد. حالا اینم میخواد برد یک جایی حیوانات رو بچرد، علف نیست چیکار بکنه؟ میرفت دنبال درخت ها میماند دیگه در تابستان ها میامدن سراغ درخت ها، پوست درختان رو میکندن، شاخه هاش میکندن، برگه هاش میکندن، میریختن حیوانات چون. پس اول در بیابان علف بود، میرفتن سراغ علف، نبود تمام میشد، یعنی کی تمام میشد؟ در وقتی که تابستان هوا گرمه دیگه، تابستان وسط تابستان هوا داغه داره، همون وقتی است که این حقه طلوع میکنه. این مقدمه ایست. حالا بیایید ترجمه این عبارت تا معلوم بشه. میگه وقتی که طلوع میکند حقه، حقه طلوع میکند کنایه است از این که تابستان خیلی گرم شده دیگه، علف ملف در تابستان نیست، آب ما بیافته چیه نمیشود. بله علفی که حیوانات میخورد دیگه. خب وقتی که طلوع میکند حقه، مردم متفرق می شوند برای حقه و بر می گردن از نجعه. بر می گردن از نجعه یعنی دیگه به طرف نجعه نمی رن. نجعه گفتیم علف در بیابان نیست، مساقط قیش نیست، دیگه طلب علف و آب در بیابان نمی رن چون نیست. بر می گردن سراغ درختان و اینا. وقتی که طلوع کند حقه تقوضه یعنی متفرق میشن مردم برای قلعه، یعنی پراکنده میشن میرن سراغ درختان و اینا از اونا چیزی استفاده کنن برای حیواناتشان، و بر میگردن از نجعه، از دنبال کردن علف و امثال داره دیگه بر میگردن، چون که علفی نیست تا اینکه دنبالش برن. این معنای این جمله است. خب شاهد ما حالا سره، بله شاهد ما در اینجا کلمه حق است که تنافر حروف دارد، تلفظش سنگین است برای انسان. خب حالا شما حالا ما خودمان مال دهیم، البته من خودم گاوشرانی نرفتم ولی پدرم محل علم بود و اینه، ولی تو ده می دیدیم دیگه، می بردن تو حیوانات می بردن برای چراندن. اونا رو باید بدانی تا اینکه این کلام اعرابی رو بدانی، که اگر اون انسان نداند. لذا خیلی جاها روایتی میاد گیر میکنه طرف با سواد ها، اون تو شرطش نداره. اون شرطش این است که فلان مسئله رو مربوط به فلان چیزه، برای اون گاوچرانی باید بدانی تا اینکه اینه بدانی. خب تمام شدید. و نحو اوخ اوخ لنبتن تر آهل ابل، مثال دومی است برای تنافر و غرور، سغل مخل. این اوه اوه ضبطش چیه؟ جور با جور نقل کردن، سه چهار جور لغویین و اینا نقل کردن. حالا یکیش اینجا هست، حالا بودی که کار نداریم. میگه مانند کلمه اوه اوه که وضع شده برای علفی که میچرد او را شتر، یک علفی است که شتر از او خوشش میاد، از او زیاد میخوره. اسم اون علف اوه اوخه، اوه اوخ، بله اوه اوخ. مانند این کلمه برای نبتی علفی وضع شده که میچرد او را شتر، شتر یعنی از او خوشش میاد، از او. من قول اعرابی، این کلمه را من اعرابی استعمال کرد. اعرابی چه صیغه است؟ اعراب چه صیغه است؟ اعراب چه صیغه است؟ عرب، اعراب، عرب هم اسم جنسه، اعراب هم اسم جنسه، هر دو اسم جنس جمعی هست. اعراب جمع نیست، لفظش مفرد، معناش جمع. وقت به یک عرب چه میگی؟ عربی. به یک عرب نباید عرب گفت، عربی. به یک اعرابی، به یکی از اعرابی ها بایستی، به یکی از اون اعراب ها بایستی گفت اعرابی. پس اعرابی یعنی یک نفر از اونها. که گفت بله، من قول الاعرابی ترک تو ناقتی تر ال اوه اوخه. حالا این اعرابی پا شده بود، سوار بر شترش شده بود، رفته بود به یک جایی، خانه رفیقش در ده دیگه، در نمیدونم شهر دیگه، هر جا، از ناقه مثلا پیاده شده، ناقه رو رها کرد اونجا، از اون علفا میخوره، دو آمده خانه اون دوستش مثلا یا قوم خیشش. او فرزند سوال میکنه پس شطورت کو؟ میگه ترک تول ناقتی ترعل اوه اوخه، این شطور ول کردم گذاشتم اونجا، از این علف میخوره. ترک تو یعنی رها کردم ناقتی، ناقه خود را که بچرد از اون اوه اوخ. حالا کلمه اوه اوخ تنافر و حروف داره، ترک تو ناقتی ترعل اوه اوخه. خب تمام شد. و لا ضابطه لمعرفت صعوبه سوى ذوق سلیم سوا اون کان تنافر من قرب المخارج او بعدها او غیرها او غیر ذلك من اوصاف الحروف. حالا در اینجا جای این سواله که میگید بعضی از کلمات تنافر حروف دارد، یعنی سنگین. ما از کجا بفهمیم کدام کلمه، یعنی مردم از کجا بفهمن کدام کلمه سنگین از تنافر حروف داره و کدام کلمه نداره؟ این بلاغیین بعضی آمده اند خواستند بگن بله راه شناخت کلمه تنافر دار اینه، رفتن دنبال علت تنافر، گفتن بله هر کلمه اینجوری باشد تنافر حروف داره. بعضی ها رفتن سراغ این، گفتن قرب المخارج از علل تنافر حروف، هر کلمه که حروفش قریب المخرج باشه پس بنابراین تنافر حروف داره، چون که تشبیه کردن کلمه که حروفش قریب المخرجه به هم دیگه نزدیکه، در این تلفظ از اون بلا فاصله باید اون رد بشی، از اون بلا فاصله به این زحمت داره، خیلی تشبیه کردن به این که به انسان مثلا میگن از اینجا پاشو برو حرم، منتها قدمات بایستی کوچولو برداری، پاشنه اون پا به نوک این پا سر انگشتی این پا باید بچسب، قدمات بایستی اینجور برداری، شما از اینجا تو حرم برید کاملا خسته میشید، شما عادی برید فاصله قدم ها چند دوزه هست مسافتش بگی 80 سانتی 85 سانتی 90 سانتی، اون مسافت قدمی که برای 80 سانتی مثلا انسان های عادی یا 90ش مثلا، ولی بگن نه از اینجا تا حرم برو اینجوری خسته میشی، به خلاف اینکه عادی بری، از اینجا تا حرم عادی بری خسته نمیشی، اونجور بری خسته میشی. لذا اینا هم گفتن بله کلماتی که حروفشان قریب المخرجه شبیه تلفظ به اون شبیه به همچی یک راه رفتنیه، این چگونه خسته کنم دست، اونم همینجور. علت ثقل بعضیا قرب المخارج شمردن، میخوای بفهمیم ثقیل است یا نه از قرب المخارج حروفش میفهم. اون یکی آمده گفته بعد المخارج علته، بعد المخارجم حروف کلمه مخرجشان از هم دور باشد با فاصله زیاد از اون باید بیم رد بشه، اونم تشبیه کردن به راه رفتن اونجوری، بگن آقا پاشو از اینجا تا حرم برو قدم هات متعارف نباید پاشو 80 سانتی یا 90 سانتی، بایستی تا میتونی قدم های بزرگ یک متر و نیم، قدمات باید یک متر و نیم باشه، از اینجا تا حرم اگر نیفتی هنر کردی. لذا اینا گفتن بعد المخارج علت تنافر کلمه میشه، تنافر حروف میشه. ولی درسته بعض جاها ممکنه قرب المخارج علت بشه، بعض جاها بعد المخارج، ولی اینا کلیت ندارن. کلماتی پیدا میکنیم حروفش قریب المخرج اصلا ثقل نداره، کلماتی پیدا میکنیم حروفش بعید المخرج اصلا ثقل نداره. اینجور چیزا نمیشه منات باشد و مقیاس باشد برای شناخت تنافر حروف. ولذا ابن عسیر آمده مثل این که وقت تمام ظاهرن، بقیه دیگه منات فردا شنبه میشید، یعنی نرفته دیگه همون بیتر که